جادو. استحکام ایمان و اعتقاد انسان به چاره اندیشی ساحرانه همانا متناسب با احساس بیچارگی او در قبال بحرانی نظیر مرگ است. انسان در منتهای بیچارگی جرأت نداشت که این امید آخرین را نیز از دست بدهد و درست در آن هنگام که طبیعت سخت بیگانه و نامهربان می نمود، در محیط خوفناک خود به هرچه ممکن بود کوچکترین مدد باشد می آویخت. نیاز به استیلای بر طبیعت و شاید احساس ناتوانی در برابر آن موجب پدید آمدن اسلوب دریافتی اساطیری بشر شده است. به همین دلیل این نوع ادراک شامل یک نتیجه منطقی و بالاخص حاوی مجموعه ای از تدابیر است، تدابیری که راجع به طرز عمل به منظور استیلای بر انسانها، حیوانات و اشیاء، یا بهتر بگوییم استیلا بر ارواح انسانها، ارواح حیوانات و ارواح اشیاء است. جادو خود مجموعه ای از این تدابیر و اصول و قواعد رفتار است و اگر این مجموعه تدابیر در برابر مرگ به کار نیاید، کجا میتواند کار برده مطلوبی داشته باشد؟ در میان قبایل شکارچی که زندگیشان مبتنی بر فن کشتار است و در دنیای جانورانی میزیند که میکشند و کشته میشوند، تجربه مرگ طبیعی کمتر شناخته است. مرگ نتیجه زور و تعدی است و نه با سرنوشت طبیعی موجودات زمانمند، بلکه با جادو توصیف می شود. جادو هم برای دفاع در برابر آن به کار می رود و هم برای تسلیم آن به دیگران. انسان ابتدایی آیین جادویی را به جای می آورد زیرا که بدان ایمان داشت. به سودمندی آن باور داشت و نظریات پزشکی ابتدایی خود را بر پایه آن به کار می بست. در هر جامعه به محض آن که جادوگران حرفه‌ای پدید می آمدند، هنر درمان کردن نیز به انحصارشان در می آمد. آمیختگی روحانیت و پزشکی و جادو و مشاغل مربوط به اینها در میان اقوام ابتدایی از همین طریق صورت گرفته است. از سوی بیماری ها نیز در جوامع نخستین کار دیوان و نیروهای جادویی ناشناخته به شمار می آمد و بنابراین وظیفه پزشکی بیرون راندن روح شیطان از بدن بیمار به وسیله اوراد افسونها و اجرای آیین‌های مذهبی بود. به نظر می رسد که آدمی از آغاز زندگیش توانایی های انسانی ویژه‌اش را نه تنها در ساختن ابزار لازم برای زندگی مادی به کار گرفت، بلکه نیروی فوق طبیعی را نیز که در دنیای واقعی آنها را به کار می گرفت به تصور آورد. او از یک سو می کوشید که جریانهای طبیعت را درک کند و سپس آنها را به سود خود به کار گیرد و سوی دیگر سعی می کرد دنیای واقعی را به پندار خود از موجوداتی وهمی و تخیلی پر کند که امید داشت با زور یا استمالت آنان را به زیر فرمان خیش درآورد یا که همراه و همرای خیش سازد. جادو نیز طریقه همین اعمال نفوذ و سرایت قدرت و کسب نیرو از موجوداتی بود که نیرومند و قدرت بخش تصور می شدند. جادوگری اساساً به منزله توسل جستن به تدابیری بود که مؤثر بودن آنها در مورد زندگان به اثبات رسیده بود. پس جادو باید به کار گرفته می شد برای قرار دادن پدیده های طبیعت در زیر سلطه اراده انسان. صیانت فرد در برابر دشمنان و خطرات و قدرت بخشیدن به او برای آسیب رسانیدن به دشمنان خود. انسان ابتدایی که صادقانه جدایی خیال و واقع را در نمی یافت و کارهای جادویی خود را نتیجه بخش می انگاشت، از این اعتقاد خود حاصل و نتیجه‌ای می گرفت. یعنی وقتی که مراسم جادویی را به پایان می رسانید، به موفقیت خود ایمان پیدا می کرد، قوت قلب می یافت و از این رو عملاً با اطمینان و جسارت بیشتری به کار می پرداخت. این اطمینان و جسارت نیز مسلماً در موفقیت او مؤثر بود. بنابراین جادو در همان حال که مستقیماً در امور جهان تأثیری نداشت، به طور غیر مستقیم در واقعیت مؤثر واقع می شد. انسان را امیدوار و بیباک می کرد، دشوار را به چشمش آسان می نمود و او را به تسخیر عملی واقعیت برمی انگیخت. بنابراین جادوگری نه تنها وسیله‌ای بود برای تسکین در برابر سختی‌های طبیعت و مرگ، بلکه همچنین راه میانبری به جانب قدرت بود. به همین علت است که رونق نفوذ جادوگر به قدرت جسمیش بستگی داشت. تنها حاکم جادوگری که تندرست و نیرومند بود از عهده انجام مراسم لازم برمی آمد. در افسانه های ایرانی آمیختگی قدرت و جادو و درمان بخشی همواره مورد توجه بوده است. قدرت پادشاهی فریدون توأم با کار کرده درمان بخشی اوست و از این روی فروهر او از برای دفع ناخوشی ها و مقاومت کردن بر ضد آزار مار مورد ستایش قرار گرفته است. سریت، نیای اساطیری سام و خاندان زال، خود نخستین کسی است که خاصیت درمانی گیاهان را دریافته بوده است و زال، پهلوان حماسه، در پیوند با سیمرغ بر افسون و نیرنگ هایی آگاه است که قادر به درمان رستم و رخش است. در مراسم جادویی انسان‌های اولیه نوعی آمیختن حاکم جادوگر با توتم طایفه‌اش تصور می‌شده است. بدین ترتیب حاکم جادوگر انتساب به حیوان یا شیء را که همه اعضای طایفه آن را نیای مشترک خود می‌دانستند به خود انحصار می‌داده است. بدین ترتیب رابطه سیمرغ و پزشکی و زال و جادو را در میابیم و مفهوم آمیختگی آنها را به منظور صیانت رستم در برابر مرگ و پیروزی اسفندیار و شفا یافتن زخم‌ها و جراحات رخش رستم در یک عمل آیینی و جادویی که رنگ و شکل مذهبی یافته است در میابیم. اسفندیار خود به هنگام بازگشت رستم به جنگ شکوهش از همین جادوست. شنیدم که دستان جادو پرست به هنگام یازد به خورشید دست. چو خشم آرد از جادوان بگذرد، برابر نکردم پس این با خرد. و به رستم نیز میگوید ز نیرنگ زالی بدین سان درست، وگرنه که پاید همی گور جست. پس این رجوع زال به سیمرغ تنها به منظور دور داشتن سردی نفس مرگ از حیات حماسه است و در همین مراسم نیز تضاد دو گرایش و آیین هویداست. این دو عنصر متضاد همه چیز یکدیگر را نفی می کنند و گویی هر یک به نظم ذهنی متفاوتی متعلقند. مادر زردشت به هنگام زادن او دچار بیماری گشته، به نزد جادوگری می شتابد به مداوا، به نزد پزشک ترین جادوگران. اما فرشته هرمزد بانگ بر او می زند که مشو به جادوگران، چه تو را در من بخش نیستند. پس در این روند تضادها وسیله و ابزار مقابله با مرگ نیز در نظر این دو حریف باید متعارض باشد. اگر رستم به جادوی سیمرغی زال بر جای میماند، رو این تنی اسفندیار به معجزه زردشت منسوب میگردد. باری اگر در این مقابله تن رستم می رهد، جان او در معرض خطری قرار می گیرد که رهایی از آن متصور نیست. به رستم چنین گفت زال ای پسر، تو را بیش گریم به درد جگر، که ایدون شنیدم ز دانای چین، ز اخترشناسان ایران زمین، که هر کس که او خون اسفندیار بریزد سرآید بر او روزگار، بدین گیتی از شور بختی بود، وگر بگذرد رنج و سختی بود. رستم نیز خود می داند که به خوبی شده در جهان نام من، ز گشتاسپ بد شد سرانجام من. اسفندیار به هنگام مرگ بهمن را به رستم می سپارد تا در آغوش رستم ببالد و بر باد ده دودمان حماسه هم در دل آن پرورده شود و به تاریخ پیوندد. زواره این را در می یابد و رستم را زنهار می دهد که گر پروری بچه نر شیر، شود تیز دندان و گردد دلیر. چو سر برکشد زود جوید شکار، نخست اندر آید به پروردگار. دو پهلو برآشفته از خشم بد، نخستین از آن بد به زابل رسد. چو شد کشته شاهی چو اسفندیار، ببینند از این پس بد روزگار. ز بهمن رسد بد به زابل ستان، به پیچند پیران کابل ستان. بدو گفت رستم که با آسمان نتابد بداندیش و نیکی گمان. من آن برگزیدم که چشم خرد بدو بنگرد نام یاد آورد. و این سخن آخرین همه تضاد میان دو خصم را روشن می دارد. اگر خرد گشتاسپی به منظور ادامه قدرت خیش اسفندیار را نیز به مهلک می فرستد، خرد پهلوانی به منظور پایدار ماندن خصلت انسان حماسی حتی بهمن را نیز به آغوش خود می پذیرد. اما پایان کار حماسه و فرجام زال و رستم، پایان کار پادشاهی گشتاسپی و نهایت دوران کیانی نیز هست. انگار عناصر متضاد حماسه که در یک ساخت و قالب به هم ترکیب شده و هم راز و همگام با هم آرزو و تصور شده بودند، سرانجام در دل همین ساخت به نهایت میرسند و از هم دور و بیگانه میشوند. یگانگی دوباره تبدیل به دوگانگی می گردد تا سرانجام از دل این تضاد که در تخیل و ذهن حماسی به هم پیوسته بودند، تاریخ و مرحله‌ای بزاید که دیگر همه دردناکی و خشونت زندگی بی حماسه است. این دو عامل متضاد اگرچه برای زمانی به عمر زال متجانس انگاشته شده و به هم درآمیخته بودند، با سپری شدن عمر آرمانی قومی که اینک باید تمام تلخی تاریخ را بپذیرد، باز در برابر هم و یا به صورت نخستین و واقعی خود باقی میمانند. انگار دوره حماسی تا تضادهای واقعیت ملی را آشکار نسازد تسلیم تاریخ نمی شود. این حماسه بوده است که از تضادها وحدتی ساخته بوده است. اینک که خود از میان می رود، باز همان اختلافها و ضدیتها رخ می نماید. وحدت حماسی جای خود را به تاریخ می دهد با همه درگیری ها و تضادهایش.